ماکارون یک ماکارون یک ماکارون
طعمی نو حسی نو با یک ماکارون.
با اعلام ساعت 15 همچنان اعلام حضور میکنیم از شبکه رادیویی ورزش و در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه‌های مختلف و متنوعی که در این بخش تا ساعت 22 تقدیمتون میشه. در حال حاضر همراه میشیم با همکارانم در برنامه ورزش ایران.
ورزش ایران
این برنامه سوارکاری و چوگان به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، بعد از روزتون بخیر باشه. انشالله آرزو میکنم حالتون هم خوب باشه و دعوت میکنم از این لحظه این افتخار رو به ما بدید که شنونده برنامه ورزش ایران که اختصاص به سوارکاری و چوگان داره باشید و بیشتر اونهایی که علاقمند قطعاً به این دو رشته هستن، سوارکاری و چوگان، شنونده ما هستن و امیدوار هستم که تا حدود ساعت 16:40 بعد از ظهر شنونده برنامه باشید و ما در خدمت شما بتونیم بخش مختلفی که تهیه کردیم رو تقدیم حضورتون بکنیم. بعد همون گونه که مستظر هستید این برنامه یک هفته در میون در روزهای پنجشنبه از ساعت 15 تا حدود ساعت 16 چهار بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه. بخش مختلفی رو براتون تهیه و تدارک دیدیم. مستظر هستید که دو رشته ورزشی سوارکاری و چوگان رو این برنامه پوشش میده. خب وضعیت الان وضعیت بدی است، شیوع ویروس کرونا حادتر شده و میدونید که هست هفته و شنبه هم دو هفته تعطیلی رو پیش رو داریم تا شاید این رشته‌ای که همینطور ادامه پیدا کرده و به هر حال دامنگیر خیلی از هموطنان عزیزمون شده گسسته بشه، پاره بشه و تا حدودی برگردیم به یک شرایط ایدئال. امیدوارم این آرزوی تک تک ما بعد از همکاران شبکه رادیویی ورزش رو به هر حال ملت ایران هست شکی ندارم، نه تنها در کشورم بلکه در دنیا امیدوارم که وضعیت برگرده به حالت عادی و این ویروس منحوس رخت برمی‌بنده و در واقع دیگه نبینیم بیماری رو و روزهای خوب رو شاهد باشیم. به هر حال ما داریم در مورد سوارکاری و چوگان صحبت می‌کنیم، ببینیم که چه اتفاقاتی در این دو فدراسیون رقم خورده با توجه به تعطیلی دو هفتگی وضعیت چگونه هست و انشالله سنگون اگر خبری هم باشه در مورد این دوشته به تلاتون برسونیم. اما اگه شما هم سوالی از ما دارید از طریق دو شماره تلفن نامشنای شبکه رادیوی ورزش با ما تماس بگیرید. 220-213-87 220-213-88 3306 هم شماره پیامک رادیو ورزش هست که میتونید پیامک بر ما بفرستید. انشاءالله بتونیم پیامک های شما رو برات بکنیم و یه شماره هم داریم که مربوط میشه به صندوق صوتی شبکه رادیوی ورزش. در هر زمان اگر اراده بکنید مطلبی داشته باشید از این طریق هم به راحتی میتونید مطلبتون رو با ما در میون بگذارید. قطعا تاثیرگذار خواهد بود در بهبود و در واقع بهتر شدن برنامه های شبکه رادیوی ورزش. ممنون هستم از شما که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و تا حدودای ساعت 16:40 بعد از ظهر خدمتگزار شما هستیم با افتخار. پنج دقیقه است که از ساعت 15:00 بعد از ظهر سپری شده. خانم سارا صالحی آماده هستند، یک بخش خبری رو تهیه کردم برای شما، اون رو تقدیمتون بکنیم، بشنوید.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه سوارکاری و چوگان. با چند خبر در خدمت شما هستم. مسابقات اسبدوانی گنبد کابوس امروز پنجشنبه 29 آبان و فردا جمعه 30 آبان ماه برگزار خواهد شد. بهروز نیازی، رئیس هیئت سوارکاری گنبد کابوس، افسود هفته سوم مسابقات اسبدوانی کورس پاییز این شهرستان پنجشنبه 29 آبان و جمعه 30 آبان با رعایت کامل شیوه‌نامه‌های بهداشتی و بدون حضور تماشاگران و مالکان اسب‌ها برگزار خواهد شد. به اظهار داشت، با برگزاری هفته پایانی کورس اسبدوانی آقلا در جمعه گذشته، از این پس مسابقات سوارکاری پاییزه گنبد کاووس روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته برگزار خواهد شد. مسابقه اسبدوانی امروز با شرکت 56 رأس اسب از نژادهای ترکمن، دخون و توروبرد در 5 دور 1000 متری و 1 دور 1200 متری برگزار خواهد شد. همدان می تواند به قطب پرورش اسب اصیل تبدیل شود. سوارکاری ورزشی پولساز در جهان. وحید برقعی، رئیس هیئت سوارکاری استان همدان، افزود اکنون که کشور نیاز به فرصت‌های شغلی دارد، پرورش اسب اصیل در همدان، زادگاه بنیانگذار تبارنامه اصیل، می‌تواند گره‌ای از بیکاری جوانان این منطقه و صادرات آن برای کشور را بازگشایی کند. کرمانشاه خاستگاه اسب نژاد کرد در جهان است. میدان سوارکاری کرمانشاه در انتظار ورود سرمایه‌گذاران. پیست جدید اسبدوانی کرمانشاه در دهکده المپیک به عنوان تنها پیست کورس غرب کشور برای به بهره برداری رسیدن در انتظار حضور سرمایه گذار بخش خصوصی است. به گفته مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، در سالهای اخیر زمینی برای احداث پیست اسبدوانی در دهکده المپیک کرمانشاه در نظر گرفته شده و زیرسازی لازم نیز برای احداث آن انجام شده است. ستار الماسی، رئیس هیئت سوارکاری استان کرمانشاه، در رابطه با زمین در نظر گرفته شده برای پیست اسبدوانی کرمانشاه افزود، زیرسازی لازم نیز برای احداث انجام شده است و پیست جدید سوارکاری برای به بهره برداری رسیدن به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار خواهد شد. نمایشگاه توانمندی‌های سوارکاری گیلان در رشت. نمایشگاه توانمندی‌های سوارکاری استان گیلان به مدت یک هفته و با هدف معرفی توانمندی‌های سوارکاری استان به نسل جوان، با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت راه اندازی شده است. پایان هفته دوم رقابت‌های سوارکاری استان گلستان. کمال دلیجعتا برنده 5 کورس رقابت‌های سوارکاری استان گلستان شد. در این رقابت‌ها که 6 دور بدون حضور تماشاگر در گنبد کاووس برگزار شد، کمال دلیجعتا در 5 دور زودتر از دیگران از خط پایان گذشت و نادر صالح‌پور هم در یک دور این مسابقات سوارکار برتر شد. به نفرات برتر 120 میلیون تومان جایزه اهدا شد. و قهرمانی سوارکار بوشهری در مسابقات اسب سواری. علی محمدی، سوارکار رشته استقامت استان بوشهر، موفق شد مسافت 60 کیلومتر را با برتری نسبت به دیگر رقیبان در استان خوزستان را طی کند. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
به ساعت 15:10 رسیدیم. ورزش ایران که اختصاص به سوارکاری و چوگان داره تقدیم حضورتون میشه از شبکه خودتون، شبکه رادیویی ورزش. خب ارتباطمون با اولین مهمان تلفنی برنامه‌مون برقرار شده، دبیر پیشین فدراسیون چوگان و از چوگان بازان خوب کشورمون بودند، جناب آقای یاشار بیغم. قطعا در مورد چوگان اطلاعات دقیق و کامل دارم. ببینیم وضعیت چوگان چگونه است، ورزشی که ما اون رو به خودمون در واقع اینجوری خدمتون عرض بکنم که به عنوان ورزش ملی کشورمون هستش، به نام ما ثبت شده. میخوایم ببینیم اون ورزشی که به هر حال اینقدر جایگاهش خوب و مهم هستش چقدر بهش اهمیت داده میشه، واقعا اهمیت داده شده نشده، وضعیت اصلا چگونه است. جناب بیغم عزیز سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقای ارمنده عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب یاشار بیغم عزیز، لطف کردید وقتتون رو به ما دادید. خب جناب بیغم، چه مدتیه که با این ورزش آشنا شدید، در این رشته ورزشی فعال هستید، حالا منهای مسئولیتایی که در فدراسیون داشتید؟
عرضم به خدمت شما، خب من با توجه به علاقه که از کودکی و از کل در واقع شاخه هایی که در واقع اسب در واقع به عنوان رکن اصلی ورزش های اسبی در واقع هستش، من
سوارکاری دیگه در کل بگیم،
بله بله کلا سوارکاری من خیلی علاقه زیادی داشتم از دوران کودکی و در واقع با توجه به شرایطی که پیش اومد، من از سال 94 دیگه با چوگان آشنا، 84 با چوگان آشنا شدم. خب در ابتدا
آقای بیغم سنتون رو ممکنه بفرمایید که ما یه محاسبه بکنیم؟
من متولد 1363
هستم. 1363، خب یعنی عرض کنم که حدود 19 سالتون بوده، درست میگم؟
دقیقاً بله.
خب قبل از اون این علاقمندی در شما بود، بعد سال 1384 دیگه وارد این رشته شدید، درست عرض میکنم؟
دقیقاً
بله. خب میفرمودید بله.
و خب با توجه به علاقه‌ای که داشتم و به حال حمایت‌هایی که در اون زمان جناب آقای خانی‌زاده در واقع کردم، با توجه به شرایطی که موجود بود اینو ادامه دادم و تا الان هم هر زمانی که فرصت بشه در واقع قطعا چوگان بازی میکنم، ولی خب متاسفانه با توجه به مشغله‌هایی که امروزه تمام در واقع ما ایرانی‌ها در واقع متوجه به شرایط کرونا هم که الان هست این مقدار خب سخت شده، ولی خب به مرور ایشالله که ما این بحران هم پشت سر میذاریم و بتونیم شرایط به صورت اولیه برگرد.
خب آقای یاشار خان عزیز، من میخواستم خواهش بکنم اون مراحلی که طی کردید، حالا سال 84 اومدید وارد این رشته شدید، فرمودید از کودکی به سوارکاری، رشته‌ای که به هر حال با اسب ارتباط تنگاتنگ داره، اسب که حیوان نجیبی است و در حال ویژگی ها و صفات خاص خودش رو داره این حیوان. شما 84 وارد رشته ورزشی چوگان شدید، چه مراحلی رو طی کردید، به کجاها رسیدید، آیا در تیم ملی فعال بودید نبودید، به عضویت تیم ملی در اومدید نیومدید؟ عرض کردم حالا بعد به مسئولیتاتون اشاره خواهیم کرد، اما در مقام یک چوگان باز این رو می‌خواستم برای دوستان شنوندمون توضیح بدید.
آقای من عزیز، من سال 84 در واقع وارد رشته چوگان شدم. خب با توجه به شرایطی که چوگان داره به این صورتی که شما در ابتدا باید سوارکار خوب باشید،
بله،
و در مرحله بعد بتونید چوگان باز خوبی بشید،
بله.
اینه که من تقریبا در حدود یک سال فقط روی کار سوارکاری چوگان در واقع کار کردم و حالا زیر نظر مربیانی که اونجا بودن، هم از مربیان داخلی و خارجی که با حمایت‌های فدراسیون در واقع وارد ایران می‌شدن و ما زیر نظر اونها آموزش می‌دیدیم تو باشگاه‌های کانون چوگان استان البرز و همچنین باشگاه چوگان قصر فیروزه تهران. خب این ورزش رو در واقع بعد از یک سال سوارکاری من تازه تونستم اجازه گرفتن چوب چوگان که هم به اسم خود چوگان هستش رو پیدا کنم.
یعنی سال 84 به مدت یک سال فعالیت کردید تا تونستید چوب چوگان رو در دست بگیرید؟ بله.
بعد از من خدمت شما، خب بعد از اینکه من تونستم چوب چوگان رو در واقع دو دست بگیرم با توجه به نظر مربیان، خب در بازی‌های تمرینی باز هم تو بازی رسمی اجازه حضور نداشتم، حالا با توجه به قوانینی که چوگان داره و در واقع نوع کار گروهی که توی بازی چوگان بسیار اهمیت داره، با توجه به اینکه اگر شما نتونید در واقع اون قوانین رو به خوبی اجرا کنید میتونه برای خود شما و هم اسبتون و هم در واقع به تبع حریف مقابل خطرناک باشه و خدای نکرده آسیب‌های جبران‌ناپذیری رو در واقع ایجاد کنه. رفته رفته بعد از یک سال دیگه من اولین بازی رسمیم رو با زمین چوگان نوروز آباد من انجام دادم که برای تیم کانون چوگان استان البرز بازی کردیم و قشنگ یادمه که من توی اون بازی ما اولم شدیم، حالا با توجه به هم بازی کنایی که با تجربه بودم و خب تیم خوبی هم تشکیل داده بودیم و اسبای خوبی داشتیم. خب اینجا باید یه در واقع من توضیح هم بدم که تو چوگان یه قسمت خیلی مهمه بازی چوگان اسب چوگانه.
بله بله
بر اساس نظر بسیار از کارشناسا 70% در واقع یک بازی چوگان به اون اسبی که اون سوار کار بازی میکنه اهمیت داره، از این در واقع منبار که اون اسب حداقل 3 سال آموزش میبینه به گونه ای که خود اسب در واقع کاملا بازی چوگان رو یاد گرفته. نوع در واقع
مگر هدایت اسب با سوارکار نیست؟ حالا میخوام ببینم اسب چه نقشی داره که شما فرمودید اصلا باید آموزش ببینه؟
دقیقا همینطوره. ناکنید اسب چوگان اولا که خب خصوصیات خاص خودش رو داره، هم از اخلاقی و هم از خصوصیات بدنی.
بله.
ولی خب یک موضوع خیلی مهم اینه که اسب چوگان با توجه به این که گفتم خدمتتون 4 سال اینا آموزش میبینن، به این معنی که خود اسب چوگان اصلا بازی چوگان رو یاد میگیره، به این گونه که کاملا در واقع توی تمرینات در واقع یاد میگیره که باید چه فاصله از گوی پیدا کنه در زمان تنه زدن، در زمان دفاع کردن و در واقع به این گونه است که اسب در واقع شرایط رو برای بازی سوارکار ایجاد میکنه توی زمین چوگان. اینه که ارتباط تنگاتنگی داره بین سوارکار و اسب، کاملا اسب متوجه میشه به دستوراتی که از طریق سوارکار به اسب داده میشه و اسب مشتاقانه این دستورات رو دنبال میکنه، چون اسب هم با توجه به اینکه غریزه خودشو داره تا زمانی که مشتاق نباشه امکان نداره فرمان سوارکار رو مشتاقانه دنبال کنه و این رو ارتباط تنگاتنگ مستلزم آموزش‌هایی هستش که در طول این چند سالی که خدمتتون عرض کردم به اسب داده میشه تا اینکه بتونه در واقع کاملا به فرمان و مشتاقانه این بازی رو دنبال کنه.
خب آقای بیغم، نژاد یا نوع اسب هم فرق میکنه برای چوگان؟
بله، مالا با توجه به اینکه در تمامی رشته‌های اسبی نژاد حرف اول رو در واقع میزنه و الان بهترین نژادی که برای رشته چوگان استفاده میشه نژاد تاروبرد آرژانتینی هستش.
ببخشید یه بار دیگه تکرار میفرمایید؟
نژاد تاروبرد آرژانتینی بله. هستش که در واقع زیستگاهش کشور آرژانتینه و متوجه به در واقع اهمیتی که اونا قائل شدن برای رشته چوگان که متاسفانه در واقع این رسمت نقطه ضعفیه برای کشورم.
آقا ما اینجا آمریکای جنوبی کجا؟ اصلا من نمیدونم اونا چی میگن ما چی میگیم. ما ابداع کننده چوگان بودیم.
دقیقا همینطوره. خب با توجه به خب بیمهری هایی که به چوگان شده و عدم توجه و شاید در واقع عدم آگاهی متاسفانه همیهنان عزیزمون از این رشته چوگان، خب در طول
نه همیهنان که نقشی اونچنانی نمیتونن داشته باشن، به هر حال یه رشته ورزشی باید تبلیغ بشه، روش کار بشه، فوتبال یه رشته ایست که تمام دنیا بهش علاقه دارن. خب به تبع اون رشته‌های دیگر رو هم اون فدراسیون نقش داره به نظر من.
دقیقا همینطوره.
آقای بیغم یه کمی بلندتر صحبت بفرمایید صداتون.
الان صدای من خوبه؟
بله بله بله.
بحث فدراسیون که شما میفرمایید کاملا درسته. به هر حال ما روی الان فدراسیون چوگان یکی از فدراسیون‌هایی هستش که میشه گفتش که نظر در سال تأسیسش که جوان‌ترین فدراسیون هایی هستش که الان تشکیل شده.
بله.
بعد از در واقع انقلاب اسلامی خب فدراسیون چوگان عملا فدراسیونی وجود نداشت و به عنوان کمیته زیر نظر فدراسیون سوارکاری در واقع
فعال بوده. بله
فعال بود. و در سالهایی که گذشت تقریبا اوایل دهه 80 بودش که فدراسیون به شکل مستقلش در واقع ایجاد شد و خب فدراسیون در طول این سالها فعالیت هایی داشته، ولی قطعا فعالیت هاش درسته که شما همونطور که میفرمایید قطعا فعالیت هاش کافی نبوده.
بله.
تا توی شناسوندن این ورزش و تبلیغاتی که شما میفرمایید قطعا ما یه ضعف‌ها و کوتاهی‌هایی داشتیم، ولی خب احتیاج به یه سری در واقع حمایت‌های ویژه‌ای داره. خب با توجه به شرایط چوگان که خب زمین چوگان یه زمین خاصیه، خب اصل یه شرایط خاصی برای نگهداری و برای حمل و نقل و تمام این شرایط یه جور شرایط خاصی رو ایجاد میکنه و این یه مقدار محدودیت‌ها رو برای فدراسیون با توجه به در واقع محدودیت‌هایی که تمامی فدراسیون‌ها اکثر فدراسیون‌ها باش در واقع مواجه هستن، ولی برای فدراسیون چوگان یه مقدار به نظرم این شدیدتره با توجه به شرایط خاصی که چوگان داره و هم از این که ما خب تجهیزات چوگان خب ساخت داخل متاسفانه نداریم و این مستلزم اینه که ما بتونیم با هزینه‌های زیادی رو در واقع صرف واردات این لوازم و تجهیزات چوگان، خب که این هم باز هم از عهده فدراسیون چوگان با توجه به بودجهش به تنهایی بر نمیاد.
خب ببینید تو این زمینه جناب بیگم وزارت ورزش و جوانان نقش اصلی رو ایفا میکنه. یه رشته‌ای که در حال ابداع کنندش ما بودیم، روش در واقع حساب ویژه باز کردیم، قدمت 3000 ساله، بعد این رو بیان بی تفاوت باشی. الان شما از نظر امکانات، یعنی اون وسایلی که مربوط میشه به رشته ورزشی چوگان، میفرمایید که خب ساخت داخل وجود نداره، از خارج باید وارد بکنیم. خیلی رشته‌های ورزشی هستن که ابزار و تجهیزاتش باید از خارج وارد بشه، منتها این رشته اینچنینی، رشته خاصی مثل چوگان، باید روش سرمایه گذاری بشه، باید شناسونده بشه. حالا من اینجا سوال دارم، یک چوگان باز به نظر شما، یعنی خب شما قطعا میتونید تو جواب بدید که اسبی هم که باش کار میکنه باید مال خودش باشه، متعلق به خودش باشه، این گونه هستش؟
قطعا همینطوره. خب من خدمتتون عرض کردم شما سوارکاری که با اسب چوگان داره بازی میکنه باید ارتباط تنگاتنگی با روحیات و خصوصیات اسب داشته باشه و این خیلی تأثیر داره.
خب الان این گونه هست یا نه؟
اکثر در واقع چوگان بازایی که متاسفانه الان دارن بازی میکنن اسم مال خودشون نیست، یه معدودی هستن که خب با توجه به در واقع شرایط مالی که دارن میتونن در واقع اسم خریداری کنن. و
شما خودتون اسم داری؟
من یه دونه اسم دارم در طول در واقع این مدتی که الان دارم فعالیت میکنم با یه دونه اسم دارم بازی میکنم.
خب الان
خب این خیلی تأثیر میذاره.
بله، مشکل اینه که الان نگهداری خود اسم هم کلی هزینه در بر میگیره.
بله دقیقا همینطوره.
الان ببینید به فرض میگم دو تا تیم میخوام با هم رقابت بکنن، با توجه به اون چی که شما بهش اشاره کردید که خیلی ها اسب از خودشون ندارن، باید حداقل یه چوگانباز با اسب یه مدتی آشنا بشه، مگه این گونه نیستش؟ اینجوری نیست که بیاد مستقیم سوار اسب بشه مسابقه چوگان شروع بشه، مثل مثلا یه مسابقه فوتبال که داور توپ رو نقطه مرکزی زمین میکنه، سوت میزنه، بعد شروع میکنه. آیا چوگان هم اینجوریه یا اینکه نه چوگانباز حتما باید با اسب آشنایی داشته باشه؟ این چه گونه است؟
حتما باید با اسب آشنایی داشته باشه و من خدمتتونم عرض کنم که چوگان توی 4 تایم زمانی در واقع حداقل 4 تایم زمانی انجام میشه که هر تایم زمانی رو به اسم یک چوکه در واقع
چند دقیقه سر تایم؟
4 دقیقه مفیده در واقع.
بله.
7 دقیقه مفیده.
7 دقیقه مفید
که بین هر 7 دقیقه در واقع چیزی در حدود 2 دقیقه هم استراحت داره.
خب
و این چهار چوکی که هر زمان 7 دقیقه به اسم یک چوکه است، هر بازیکن اجازه استفاده از تنها یک رفت اسب داره، یعنی برای یک بازی رسمی هر بازیکن حداقل 4 رفت اسب چوگان لازم داره.
این قانونشه؟
بله قانونشه.
ولی ما الان با یه اسب داریم این کارو میکنیم؟
نه ما هم الان با همون قانون پیش میریم، ولی خب با توجه به میگم شرایطی که هستش، بازیکنایی که اسبای چوگان خب به تعداد ندارن از باشگاه استفاده میکنن، از اسبایی که باشگاه داره یا از اسبایی که حالا دوستان در واقع محبت میکنن در اختیارشون میذارن، به گونه ای که به هر حال یک بازیکن برای یک بازی چوگان حداقل 4 اسب چوگان لازم داره، یعنی یک تیم چوگان برای یک بازی حداقل 16 رأس اسب چوگان لازم هستش یک تیم چوگان تشکیل بشه برای مسابقه رسمی.
بله.
خب این هم هزینه نگهداری داره، هم هزینه حمل و نقل داره. شما اگه حساب کنید یک تیم میخواد از تهران بره شهرستانی بازی چوگان انجام بده، این خب حداقل 16 رأس اسب که بایدی برای در واقع مواقعی که احتمال خب آسیب دیگه هست، اتفاق در واقع بیماری هست، حداقل باید یه تعدادی درصدی رو از بیشتر در نظر بگیرن برای مسابقه. خب این واقعیتش هم از لحاظ هزینه تامین است و هم از لحاظ هزینه‌های خب جانبی که مثل حمل و نقل میشه مثل خوراکشون، مثل داروهاشون، مکمل‌های ورزشیشون، همه اینا در واقع دست به دست هم داده که جزو موانعی باشه که ما توی بحث ترویج چوگان یه مقدار باش مشکل داشته باشیم. حالا درسته توی این مدت یه سری شرکت ها بودن که به عنوان اسپانسر اومدن و واقعا هم خیلی متشکرم ازشون که در واقع هم دغدغه فرهنگیشون بود و همین که خب علاقه ای که به این رشته داشتن کمک کردن تو مسابقات مختلف به عنوان اسپانسر اومدن، حالا هم علاوه بر تبلیغاتی براشون مفید بود و هم علاوه بر اینکه بتونن در واقع توی بحث ترویج و آشنا کردن این رشته ایرانی برای عموم، خب واقعا در کنار فدراسیون بودن، ما جام‌های خوبی رو برگزار کردیم سال‌های گذشته، ولی به نظرم باز هم کمه و من همینجا واقعا درخواست می‌کنم، خواهش می‌کنم از کسایی که علاقه من هستن با توجه به شرایط اقتصادی که الان خب کل در واقع کشور درگیرش هستیم، ولی خیلی جای سرمایه‌گذاری داره این رشته، چه در لحاظ اینکه ما بتونیم اسبای خوب پرورش بدیم برای صادراتش و با توجه به اینکه هنرمندا و دعوا کسایی داریم که ما میتونیم اینجا زین و ادوات چوگان رو خیلی با کیفیتی تولید کنیم که میشه این هم به عنوان اقتصادی واقعا بد نظر قرار بدیم.
بله
خب ان شاء الله با در واقع بحث ببخشید من میونه کردم، ما اینجا مشکل در واقع به نظرم یه مقدار مشکل برنامه‌ریزی و مدیریتی هستش که ما بایستی خیلی به حالت در واقع خیلی با افق بالا به این قضیه فکر کنیم، این که فقط ما امسال بگذره سال بعد یا سال بعد بگذره سال بعد درش بده، یه مثال ما باید افق دیدمون رو برنامه‌ریزیام رو بلند مدت انجام بدیم که انشالله بتونیم به نهدف برسیم.
بله. و سوال پایانی این که در مجموع این وضعیت قابل قبولی هست برای فدراسیون چوگان و با توجه به این که سابقه به هر حال چوگان مشخصه دیگه.
آیا احمد من خدمتتون اینجا یه مقدار باید برگردم به عقب. مثلا 80 و سال 2008 المپیک چین یه گروهی شدیم از طریق زمینی با اسب مسیر جاده ابریشم رو به عنوان پیک سور المپیک ما بایستی تو اون برنامه از ایران به سمت پکن میرم که خوشبختانه این برنامه انجام شد و ما چیز در حدود 4 ماه تو مسیر بودیم تا برسیم به پایتخت چین که حالا ما بهش میگیم پکن و خود ولی خودشون بیشتر به اسم بیجینگ در
واقع. بله.
خب توی مسیر ما هم در واقع تبلیغ اون پیام صلحی بودش که از طرف ایران برای المپیک چین ما میبردیم و هم در واقع تبلیغی بود برای چوگان و خیلی ها تو این مسیر نمیدونستن که چوگان مال ماست، خیلی ها نمیدونستن اصلا چوگان چیه و این خیلی تأثیر داشت و خوشبختانه با در واقع حمایت هایی که انجام شد چه از سمت وزارت ورزش و چه از سمت سازمان میراث فرهنگی ما سال 96 رشته چوگان به اسم ایران ثبت شد در سازمان یونسکو.
بله.
که این واقعا به نظر من یک نقطه خیلی مثبتی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم و شاید تا الان به صورت شایسته نتونستیم این کار انجام بدیم. این خیلی الان به ما کمک میکنه، الان تمام دنیا چوگان رو به اسم کشور خودمون میشناسن و ما میتونیم روی این خیلی مانور بدیم و امیدوارم که با حمایت وزارت ورزش و وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی ما بتونیم به این هدف برسیم. واقعیتش پتانسیلش رو داریم، علاقمنده بسیار خوبی داریم، ورزشکارهای خیلی خوبی داریم. ما همین الان دوتا از ورزشکارهای در واقع از تیم ملیمون در کشور پاکستان دارن بازی میکنن سال 96 که میزبان رقابت‌های مقدماتی جام جهانی بودیم.